صحنه سرا فرد داره آقا عشق تو چش ظاهران سیده وقت نو کریم گریه کنیم به قربت قریب مام اسگریم بعد محرم سفریم رسیده وقت نو کریم گریه کنیم به قربت قریب مام اسگریم و ویلا تو و ویلا و ویلا تو و ویلا
از استودیو پخش رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. لحظاتی است که ساعت 16 رو تجربه میکنیم و در این ساعت دعوت میکنم که شنونده برنامه ایران بانان باشید.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را خداوند بهرام و ناهید و
ایران بانا.
نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد جامی، عارف، شاعر حنفی و متخلص به جامی، در سال 817 هجری قمری در خرجرد جام به دنیا آمد. اصل خاندان وی از محله دشت اصفهان بود. در نوجوانی همراه پدر به هرات رفت، در آنجا ساکن شد و در زمره شاگردان میر سید شریف جرجانی و مولانا شهاب الدین محمد جاجرمی درآمد. در همان زمان به شاعری روی آورد و تخلص دشتی را برگزید، اما ظاهراً بعدها به علت ارادت به شیخ الاسلام احمد جام تخلص جامی را برای خود انتخاب کرد. جامی در ضمن تحصیل به فراگیری علوم مختلف از جمله صرف و نحو، اصول، حدیث، تفسیر، منطق مشاعی، حکمت اشراق، طبیعیات، ریاضیات و رموز تصوف پرداخت. پس از آن در هرات به خدمت سعد الدین کاشغری از مشایخ بزرگ طریقت خواجگان درآمد و بعد از فوت وی از مریدان خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار شد. هنگام سفر به حج نیز در جام با خواجه محمد پارسا ملاقات کرد و سرانجام پس از سیر و سلوک از بزرگان آن فرقه شد. جامی در طول زندگی خود دوران پادشاهی چند تن از پادشاهان تیموری را دید، از جمله شاهرخ، ابوالقاسم بابر، سلطان ابوسعید و سلطان حسین بایقرا. جامی با امیرعلی شیر نوایی، وزیر دانش دوست و ادب پرور تیموری معاصر بود. امیرعلی شیر پس از وفات جامی کتاب خمسه المتحیرین را به یاد او نگاشت. جامی سفرهایی به حجاز، بغداد، دمشق و تبریز کرد و بقیه عمر را در هرات گذرانید. او سرانجام در سال 897 هجری قمری در هرات درگذشت و کنار مزار سعدالدین کاشغری به خاک سپرده شد. سلطان حسین بایقرا مراسم تشییع و سوگواری را درباره او به کمال رعایت داشت.
در مجلس کسرا سه تن از حکما جمع آمدند، فیلسوف روم و حکیم هند و بزرجمهر. سخن به اینجا رسید که سخت ترین چیزها چیست. رومی گفت: پیری و سستی با ناداری و تنگدستی. هندی گفت: تن بیمار با اندوه بسیار. بزرجمهر گفت: نزدیکی اجل با دوری از حسن عمل. همه به قول بزرجمهر رضا دادند و از قول خیش باز آمدند.
جامی را آخرین شاعر کلاسیک ایران دانستند. او در فنون مختلف و علوم دین و ادب و تاریخ استاد بود و در شعر به سعدی و حافظ توجه داشت. از نظامی نیز پیروی کرد و به تقلید او آثاری نوشت. ذبیح الله صفا در کتاب خود با عنوان تاریخ ادبیات درباره او چنین نوشته است: این استاد بعد از بزرگترین استادان پارسیگوی زبان پارسی در قرن هفتم و هشتم هجری ظهور کرد و در مقامی قریب به آنان قرار گرفت. نخستین دلیل مهارت و استادی او در سخن بعد از استعداد خداداد و قریحه مادرزادش که شرط اصلی در نبوغ‌های فکری، ذوقی و هنری است، احاطه او بر علوم اعم از علوم شرعیه، ادبیه و عقلیه و نیز کثرت تبحرش در عرفان، وسعت مطالعات او و دسترس داشتن به کتب و آثار اصلی و اساسی ادب است. جامی زبان عربی را خوب می دانست و چنان که از اشعارش برمی آید با آثار برگزیده فصحای عرب آشنایی وافی داشت. وقتی در اشعار جامی دقیق بشویم ملاحظه می کنیم که او به رسم استادان پیش از خود از همه اطلاعات خیش در شاعری استفاده می کرد و آنها را به صورتهای متنوع در اشعار خود می گنجاند و به همین سبب اشعارش خاصه مثنوی‌های او و از میان مثنوی‌هایش مثنوی‌های عرفانی و حکمی او به شکل بارز و آشکاری تحت تأثیر اطلاعات او قرار گرفته و میدان وسیعی برای بیان مهارت‌های علمی وی شده است.
حکایتی عرفانی و حکمی از سلسلت الذهب عبدالرحمن جامین حکیم و ادیب بزرگ انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره می‌بریم. سالک از پیر خود پرسید هر وقت که من از خانه به در شوم مردم از هر طرف به من چشم دوزم و دم از عشق و دوستی زنم، من ندانم که چه کسی درست میگوید. پیر گفت از این به بعد هر کس که به تو ابراز عشق کرد از او پرس به چه دلیل عاشق من هستی و به کدام زیبایی و حسن من توجه داری. سالک از عاشقان سینه چاک خود چنین پرسید به کدام جمال من عاشق شده ای؟ اولی گفت به چهره زیبایت، دومی گفت به لبهای میگونت، سومی گفت به خط و خالت، چهارمی گفت به قد سروت و پنجمی گفت به کمان ابرویت. بندگر گفت معنی بیچون، دیدم از پرده صور بیرون، فارغ از زلف و فارغ از رویم، فارغ از زلف و غافل از رویم، من ندانم چه چیز می جویم. پیر از سالک پرسید جوابهای آنها را شنیدی؟ سالک گفت همه از صورت گفتند، تنها یکی از معنی گفت. پیر رو به سالک گفت جهان مانند پرهای پرنده است و پرنده اگر پرهایش بریزد از زیبایی او چیزی نماند. هر که او دل در این سفر بسته است بگسل از وی که همتش پست است. پی آن رو که عارف معناست، مرد عارف به دوستی اولاست.
بله، بسیار حکایت زیبایی رو انتخاب فرمودی شما.
غلام حسین ابراهیمی دینانی، استاد دانشگاه.
و خب مرحوم عبدالرحمن جامی در چندین قرن پیش چه حکایتی را ساخته و پرداخته که امروز زبان حال جهان امروز هم هست این حکایت و به یک شمار زبان حال همه روزگاران است، از گذشته تا حال و به ویژه
روزگار ما.
روزگار ما همونطور که قرائت فرمودین این مرید آگاهی بوده از مرشد خودش و از پیر خودش، معلم خودش، پرسید که من وقتی میرم بیرون یه عده اظهار محبت به من میکنم، نمیدونم اینا کدومشون راست میگن، چی کار کنم با اینا؟ اون معلم بزرگ فرمایشات خوب فرمود، گفت که کسانی که به تو اظهار محبت میکنن دقت کن یا بپرس یا بررسی کن که اظهار محبتشون به چه ملاکه، بر چه معیاره و چه چیزی را در تو دوست دارند. این مهمه، محبت ارزیابی کن. این شخص ساله که این نصیحت پیر و مراد خود را شنید جواب داد، گفت که بعضیا به من که میرسند از میگم چه چیزی در من میبینید که اظهار محبت میکنید؟ یکی میگوید که به چشمان تو، چشمان زیبایی داره. یکی میگوید چهره زیبایی داره،
لبهای میگون،
لبهای میگون،
خط
و خال خوب،
قد سر و
قد سر قد بلند،
کمان ابروی
و الاخره. حالا چه بسا بعضی هم از لباس خوششون بیاد، بالاخره از یه چیزی که محسوسه. مجموع اینا که اینجا مرحوم جامی بیان فرموده در زمره محسوسات هن. چشم و خط و خال و ابرو و کمان و قد دراز و محسوس. قد مستقیم و لباس خوب و به هر آنچه که بگو گفتن اینجا اموریست که محسوسه. خب اینا که اظهار محبت میکردن به این شخص صادق هم بودن، دروغ نمیگفتند، ولی از مرحله حس
بیرون نمیرن،
پا فراتر نگذاشته بودن. این زبان حال اون مریدان این شخص نی. اگر خوب بنگری همه مردم که الان در همین روزگار ما به چیزهای علاقه من میشن و به چیزهای اظهار محبت میکنن 999 تاش، نمیگم 100%، غالبا به امر محسوس، به امر قابل دسترس و محسوس علاقه من میشن. طالب معنی کسی که از صور صورتها بگذره، از مرحله محسوس عبور کنه، به مرحله معقول برسد، به عالم معنی راه پیدا کنه و اون معنی که در همه این صورتها متجلی است و جلوه‌گر است اون را ببیند بسیار اندک است. غالبا مردم چه در گذشته و به ویژه در روزگار ما صورت بینند، چهره میبینند، صورت میبینند، اما صاحب چهره و معنی صورت ها، چون هر صورتی اگر معنی نداشته باشه چه ارزشی داره؟ صورت بی معنی چه ارزشی داره؟
هیچ.
اگر ما صورت ها را ببینیم مرتب و در غیر صورت ها فرو بمانیم و به عالم معنی راه پیدا نکنیم، هرگز به جایی نخواهیم رسید. و اون معلم به این شاگردش گفت که حواست جمع باشه، کسی را بپذیر که به معنی تو راه پیدا کنه، نه اینکه از صورت‌های تو و جلوه‌های ظاهری تو سخن بگه و مجذوب جلوه‌های ظاهری تو بشه. این از حد محسوس با فراتر نمی‌گذارد.
آثار به جای مانده از جامی را می توان در دو دسته قرار داد. دسته نخست آثار منظوم وی و دسته دیگر آثار منصورش. نفحات الانس، بهارستان، لوایح، تاریخ صوفیان و تحقیق مذهب آنها، نقد النصوص، حج منظوم، اشعت اللمعات، مناقب جلال الدین رومی و منشآت از جمله آثار منصور اوست. اما از میان آثار منظوم او می توان به دیوان اشعار و هفت اورنگ او اشاره کرد. دیوان اشعار جامی در سه قسمت است، به نامهای فاتحت و شباب، واسط العقد و خاتمت الحیات. اما هفت اورنگ جامی کتابی است که آن را به تقلید از خمسه نظامی نوشته است و شامل سلسله الذهب، سلامان و ابصال، تحفه الاحرار، صبحه الابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامه اسکندری.
چون میزبان بر کنار خوان نشیند و خود را در میان بیند، طعمه از جگر خود خوری به که از نان او، و شربت از خون خود آشامی به که از خوان او. هر که گوید خوان و نان من، بکش پای خیش از خوان و دست از نان او. تره که از بوستان خود خوری، خوشتر است از بره بریان. ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بر روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
از مهمترین آثار ادبی جامی کتاب بهارستان است که وی قسمتی از آن را به پیروی از گلستان سعدی نوشته. ولی مسلم است که قصد او در این کار ساده تر کردن شیوه انشای سعدی بوده. به همین سبب انشای بهارستان حتی در آن قسمت که رنگ ادبی آن بیشتر است، بیش از آنچه انتظار می رود متمایل به سادگی است. و شاید یکی از علل این تمایل اختصاص کتاب به تعلیم فرزند نو آموز مؤلف بوده باشد. بهارستان در 8 روزه، مقدمه و خاتمه ترتیب یافته است. روزه نخستین در ذکر حکایاتی است درباره مشایخ صوفیه و بعضی از اسرار احوال آنان. روزه دوم متضمن حکم و مواعظ و مشتمل بر چند حکمت و حکایات مناسب مقام است. روزه سوم درباره اسرار حکومت و ذکر حکایاتی از شاهان است و روزه چهارم درباره بخشش و بخشندگان. روزه پنجم به تقریر حال عشق و عاشقان اختصاص دارد. روزه ششم حاوی لطایف و ظرایف است. در روزه هفتم شعر و بیان احوال شاعران آمده و روزه هشتم در باب حکایتی چند از زبان احوال جانوران است. جامی در آغاز کتاب گفته است که چون فرزندش ضیاءالدین یوسف به آموختن فنون ادب اشتغال داشت، این کتاب را برای وی فراهم آورده و آن را بر اسلوب گلستان نوشته، ولی به نام سلطان حسین بایقرا آن را امضا کرده است. با آنکه روزه هفتم از کتاب بهارستان در خصوص شرح حال گروهی از شاعران برگزیده فارسی تا عهد جامی است، اما همان اشارات کوتاه که در این روزه آورده شده حاوی نکات سودمندی است که در تحقیق احوال شاعران می تواند محل استفاده باشد. عبارات کتاب بهارستان به غایت ساده و شیرین است و در میان آثار منصور فارسی مقامی شامخ دارد. این کتاب غالبا مشتمل بر مطالب اخلاقی عالی و دستورهای سودمند برای زندگانی است. قطعه های تاریخی آن نیز قسمت های مفیدی دارد که به روشن شدن احوال شعرا و عرفا کمک می کند. در مقام مقایسه بهارستان با گلستان، سخن منظوم در بهارستان بیشتر است و سجع و تکلف به وفور در آن راه یافته است.
حجاج را گفتند از خدای تعالی بترس و با مسلمانان ظلم مکن. به منبر برآمد و وی به غایت فصیح بود. گفت خدای تعالی مرا بر شما مسلط کرده است. اگر من بمیرم شما بعد از من از ظلم نخواهید رست به این فعل که شما راست و خدای تعالی را جز من بندگان بسیارند. اگر من بمیرم یکی بدتر از من بر شما گمارد. خواهی که شاه عدل کند، عدل پیش باش در کار خود که معرکه گیرودار توست. شاه آینه است، هرچه همی بینی اندر او پرتو فکنده قاعده کاروبار توست. درویشی قوی همت با پادشاهی صاحب شوکت طریقه اختلاطی و سابقه انبساطی داشت. روزی از وی نسبت به خود گرانی تفرج کرد، هرچند تجسس نمود آن را جز کسرت تردد و بسیاری آمد شد سببی نیافت. دامن از اختلاط او درچید و بساط انبساط در نوردید. روزی پادشاه را در راهی با وی اتفاق ملاقات افتاد، زبان به مقالات او بگشاد که ای درویش، موجب چیست که از ما ببریدی و قدم از آمد شد ما درکشیدی؟ گفت موجب آن که دانستم که از سبب ناآمدن سؤال به که از جهت آمدن اظهار ملال.
جامی در شعر مرتبه‌ای بلند دارد، چنان که او را به حق آخرین استاد بزرگ شعر فارسی باید شمرد که بعد از بزرگترین استادان فارسی‌گوی قرن هفتم و هشتم در ایران ظهور کرده و در مقامی قریب به آنان قرار گرفته. مطلب مهمی که در شعر جامی قابل توجه است، منتخب بودن الفاظ و استحکام عبارات آن است. در سخن جامی افراط و تفریط های معاصرانش دیده نمی شود، بلکه او می کوشد تا با کلام پخته و استوار خود پای بر جای پای استادان مسلم پیشین بنهد و البته که در این راه نیز هموار موفق و کامیاب بوده است. جامی همچنان که در شعر سرآمد گویندگان تیموری است، در نثر نیز توانا و صاحب قلم است. قلمی شیوا دارد، انشایش ساده، روان و درست است و آنچرا که ضروری بوده گفته و حتی در بعضی موارد به درجه و مقام نثر نویسان بزرگ قرن پنجم و ششم رسیده و بر اثر آنان گام نهاده است. علاوه بر آثاری که ذکر شد، باید گفت مرحوم استاد سعید نفیسی فهرست 77 کتاب و رساله جامی را به فارسی و عربی در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران آورده است. در دنیای امروز با پیشرفت علم و صنعت به کلی چهره زندگی بشر تغییر کرده و تحول شگفت‌انگیزی در همه شئون زندگی انسان به وجود آمده است. اما بشر امروز در مسیر شناخت خود و وظایفی که نسبت به هم‌نوا و برقراری روابط عاطفی با اجتماع انسانی دارد غفلت می‌کند. مشکل جوامع امروز فقدان معنویت و دورماندن از تربیتی صحیح است. این بیتوجهی نه تنها در کشورهای غربی بلکه در کشورهای اسلامی هم تا حدی مشهود است. آنان به جای اینکه خود را با معیارهای دینی منطبق کنند، سعی کردند تعالیم دینی را مطابق امیال خود تغییر دهند. غلام حسین ابراهیمی دینانی، استاد دانشگاه.
در دنیای امروز که دنیای علم و تکنیک و بیشتر جهان محسوسه، من نمیگم به طور کلی ولی به طور اجمال به نحو موجب جزئیه ادعا میکنم که امروز جهان ما جهان محسوساته، یعنی آنچه که در عمل به کار آید و آنچه که در حس من منعکس شود و در احساس من بگنجد اون اعتبار داره. علوم هم الان تقریبا اینه میگه، کم کم یه عدهی پا فراتر میگذارن و این عده هم تعدادشون کم نیست. امروز به نسبیت فکر میکنن و من بارها میشنم از مردم که همه چیز نسبیه میگند، این شما هم شاید بشنوید که همه چیز رو نسبی میدونم، ولی از اونها بپرسی نسبی یعنی چی؟ خیلی هم نمیدونن. نسبی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در این شرایط